ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. تو مهمی در آبی روشن.
یه برنامه رادیویی که قراره دوره هم بشینیم و با هم صحبت کنیم در مورد مباحثی که حالمون رو خوب میکنه. یه سلام گرم و پر انرژی تقدیم به شما. شاید مهارت زندگی کردن یک بازنگری به خودمون باشه. اول از همه به خودمون نگاه کنیم، ما چه داشته‌ای داریم که یک زندگی رو بتونه بهش رونق بده، بتونه این زندگی رو گرم کنه، محفلش رو. داشته‌های خودمون رو پیدا کنیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم و سعی کنیم گفتگو کردن رو در زندگی یاد بگیریم. میدونم که الان میگی توی گفتن راحته، یه ذره شعاریه، توی عمل سخته. هیچ اشکالی نداره. توی این برنامه که یک کارگاه آموزشیه، سعی میکنیم خودمون رو محک بزنیم، سعی میکنیم که خودمون رو در موقعیت‌های متفاوت ببینیم، تجسم کنیم و عکس‌العمل‌های خودمون رو پیش بینی کنیم. اگر دوست دارید لطفاً به جمع ما بپیوندید، حوالی 30 دقیقه مفصل صحبت میکنیم.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌پرسد. میپرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910 88 88 162. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910 88 88 162. هم‌اندیشی آبی روشن، فرصتی است برای پرسیدن.
آبی روشن رو دنبال کنید در سایت رادیو جوان، به نشانی radiojawan.ir، صفحه تعامل با مخاطبین. برنامه آبی روشن همچنین سامانه پیامکی 3881 هم در اختیار شماست تا با ما در تماس باشید. اما من سلام میکنم به جناب آقای دکتر کاظم‌زاده، روانشناس، که به عنوان کارشناس در برنامه ما حاضر هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همراهان خوبم.
درود بر شما. آقای دکتر، قبل از برنامه داشتم این نکته فکر میکردم که همه آدم ها با هر سلیقه‌ای وقتی که میخوان همسرشون رو انتخاب کنن ازشون میپرسی که ملاکتون چیه، حتما یکی از اون ملاک ها تفاهمه.
دقیقاً
حتما یکی از اون ملاک ها تفاهمه.
تمام دعواها وقتی میپرسی چرا دعوا میکنه میگه تفاهم
نداریم. تفاهم نداریم. بعد داشتم به این فکر کردم این سومین برنامه ماست که در مورد تفاهم داریم صحبت میکنیم و این برنامه هم میخوایم این موضوع رو دنبال کنیم. چقدر این تفاهم سخته و چقدر ما باید در موردش صحبت کنیم.
بله.
یعنی ما میگیم تفاهم برای من ملاک، در حالی که نمیدونیم مثلا تفاهم یعنی چی یا چه جوری تفاهم سازی کنیم. تو برنامه قبلی بله. گفتیم تفاهم رو به وجود بیاریم یا چه جوری سعی کنیم با سلیقه و ذائقه طرف مقابلمون سعی کنیم تعامل کنیم، نه بله قربانگو باشیم نه گارد بگیریم.
دقیقا.
تا جنگ و جدال نشه. حالا بریم سراغ خلاصه آنچه شما در برنامه قبلی گفتید.
بسیار خوب، ما تو برنامه قبلی عرض کردیم که تفاهم یک قدرت درک میان فردیه که باید براش زحمت بکشیم و ایجادش کنیم. اول کار به خاطر جذابیتایی که وجود داره دو نفر به هم دیگه نزدیک میشن و آشنا میشن، یک قدرت پذیرش میان فردی هست که فکر میکنن اون یعنی تفاهم. نه، اون یعنی قدرت پذیرش میان فردی که من برای طرف مقابل از خواسته های خودم میگذرم، حال دلم هم خوبه، طرف مقابلم بعضی موقع عکس العمل نشون میده بعضی موقع عکس العمل نشون نمیده. اما وقتی میرم تو جاری زندگی آروم آروم متوجه میشم که نه، آنچه که باید شاید من درک نمیشم، دیده نمیشم، باید برای رسیدن به خواسته هام بجنگم. رابطه والد فرزندی هم همینه. دو سه چهار پنج سال اول من پدر مادر تمام احساس خوبم رو خرج میکنم برای بچه، بچه هم به قواره خودش عکس‌العملی نشون میده، من احساس میکنم رابطه خیلی صمیمی و مطلوبی با بچه‌م دارم. به مجرد اینکه بچه یه ذره سر مغازه خودش پافشاری میکنه، یه ذره از آب و گل در میاد، دبستانی میشه، متوسطه اول، متوسطه دوم، جوون و غیره، آروم آروم احساس میکنم نه، آنچنان که باید شاید بچه خودمه، تمام مدت تحت تربیت خود من بوده، آنچنان که باید شاید منو درک نمیکنه. پس این تفاهم و این درک یا عاملیه که به راحتی قابل ایجاد نیست، باید براش زحمت بکشیم و الکی هم نباید دست و پا بزنیم. بعضی موقع ها خیلی از من و شما خانم هاشمی برای ایجاد عاملی به نام تفاهم خیلی زحمت رو میکشیم، خیلی دندون رو جگرها میذاریم.
بله.
خیلی عقب نشینی ها میکنیم، اما زندگیمون بدتر و بدتر میشه. چرا؟ چون نمیدونیم، اصولش رو بلد نیستیم. بعد اومدیم گفتیم برای ایجاد تفاهم با رویکردهای متفاوت روانشناسی توصیه‌های متفاوت شده.
بله.
یکی از بهترین توصیه‌ها توصیه خانواده درمانی مثبت نگره که گفته آقا جون اگر میخوای تفاهم ایجاد کنی سه تا قدم مهم داری. یک، تو بحران‌ها ریشه یابی نکن. ریشه یابی احساس ناامنی ایجاد میکنه، طرف مقابل گارد میگیره، سطح تفاهم و درک میان فردی کم میشه.
بله.
دو، سعی کن تا اونجایی که برات مقدوره به نکات مثبتت متمرکز بشی، این نکات مثبت رو آماده کنی برای رویارویی با مشکلاتت، نه فقط خودتا بلکه تمام اعضای خانوادت هم باید این کار بکنه. و عرض کردیم تمام تکنیک های خانواده درمانی مثبت نگر سه تا لایه داره: اول خودم با خودم، بعد با اعضای خانوادم، بعد اتخاذ تصمیم مشترک.
بله.
خانومم، بچه‌م، همه اعضای خانوادم دونه دونه نکات مثبتشون فکر کنن، بعد به این سوال فکر کنن که چیکار کنیم بحران به وجود نیاد با نکته مثبتمون. مثلا یه خانومی که یکی از نکات مثبتش مهربانیه، چجوری میتونه از مهربانیش استفاده کنه که سوء تفاهم ایجاد نشه تو خانواده؟ یه فرزندی که داره فوتبال کار میکنه، به شدت ورزشکاره، از ورزش خودش چجوری میتونه استفاده کنه به شدتی که شرایط بحران ارتباط میان فردی تو خانواده به وجود نیاد؟ اگر به این صرافت بیافتیم که از نقطه قوت اون استفاده کنیم که بحران به وجود نیاد، اصلا خیلی از بحران ها و ناکامی ها به وجود نمیاد. حالا به وجود اومد، چیکار کنم با این نقطه قوتم این بحران رو مدیریت کنم؟ این لایه دوم بود که مفصل تو برنامه دوم بهش پرداختیم. حالا لایه سوم که خیلی ها شعارشو میدن خانم هاشمی.
بله.
خیلی هم شعار قشنگیه، خب، هم تو مسائل اجتماعی، هم تو مسائل اقتصادی و هم تو مسائل خانوادگی و روابط میان فردی شعار خیلی قشنگیه، اما نمیدونیم چجوری باید عملیش کنیم. همیشه هم محکومیم به این که ما این شعار رو میدیم اما عملیش نکردیم. چی؟ بی‌طرفی. یکی از بزرگترین عاملهای ایجاد تفاهم تو روابط میان فردی اتخاذ جایگاه یا رویکرد بی‌طرفیه. من چجوری بی‌طرف باشم؟ خیلی از آدما فکر میکنن اگر بشینن پای درد دل پای سفره دل آدمی تمام جیکوپی که اون آدما بشنون این میشه بی‌طرفی، هیچ عکس‌العملی هم نشون ندن. خیلی از آدما احساس میکنن اگه برن تو زمین طرف مقابل حرف بزنن و بر اساس منویات و خصوصیات و جزئیات مورد علاقه اون حرف بزنن این میشه بی‌طرفی. خیلی از آدم ها فکر میکنن اگه خواسته هاشون رو بیان نکنن میشه بی‌طرفی. همه اینا غلطه.
اونایی که سعی میکنن منطقی برخورد کنن چی؟
منطقی یعنی چی؟
یعنی اینکه نه جانبداری کنن نه گارد بگیرن، فقط شنونده باشن، اگر نکته‌ای به ذهنشون رسید که میتونست مفید باشه به زبون بیارن.
خب همین خودش یک مفهومه. حالا اینو چه جوری ایجاد کنیم؟ اینی که شما گفتید تعریف دقیقی از بی‌طرفی هست، اما اینکه من اینو چه جوری بیان کنم و چه جوری به منصه زور برسونم برای خیلی از آدمایی که میخوان بی‌طرفی ایجاد کنن و واقعا در مقام بی‌طرفی رفتار کنن نشدنیه. برای اینکه بتونیم بی‌طرفی رقم بزنیم، بله، چهار تا کار باید رقم بزنیم. این چهار تا کار رو در کنار همدیگه انجام بدیم، میتونیم ادعا کنیم آرام آرام نقش بی‌طرفی رو داریم بازی میکنیم. یه نکته خیلی خیلی مهم، بی‌طرف شدن مثل عوض کردن کانال تلویزیون نیست. یه دفعه صفر رو بکنی صد، صد رو بکنی صفر نیست. مثل خاموش روشن کردن یه چراغ نیست. باینری نیست، صفر و یک. کاملا پله پله است. یعنی شما الان میتونی مثلا 20% بی‌طرف باشی، این چهار تا تکنیک رو، این چهار تا لایه رو اجرا می‌کنی، 20%ت میشه 21%، 21%ت میشه 22%. آروم آروم بی‌طرفی تو رشد می‌کنه.
بله.
اما اینو میتونم به ضرس قاطع بگم، تو پژوهش‌ها تا دلتون بخواد مستندات علمی پشتوانه این جمله است. فعل بی‌طرف، جایگاه بی‌طرفی به شدت همبستگی مثبت داره با قدرت درک. یعنی هر چقدر بتونیم بی‌طرف‌تر بشیم، میتونیم درک و تفاهم بیشتری رو رقم بزنیم. حالا چیکار کنیم؟ بی‌طرفی در یک بستر شکل میگیره.
بله.
در بستر گفتگو.
گفتگو.
بعد حواسمون باشه.
خیلی از برنامه‌هایی که آقای دکتر ما در خدمت شما بودیم، به اینجا رسیدیم که گفتگو کنیم.
دقیقا.
یعنی گفتگویی که همه ما فکر می‌کنیم خیلی اتفاق ساده‌ایه.
آفرین.
خیلی سخت اتفاقاً و
خیلی هم مثمر ثمره.
منجر به آرامش بشه. دقیقا. اجازه بدید که یه فاصله بگیریم، در خدمت شما همچنان هستیم.
خب هستیم خدمت شما.
ایستگاه سلامت روان رادیو جوان، آبی روشن، جمعه ها ساعت 14، رادیو جوان.
خب همچنان با آبی روشن همراه شما هستیم. آقای دکتر کاظم‌زاده میخوان در مورد تکنیک های گفتگو با ما صحبت کنن. درست گفتم آقای دکتر؟
که بی‌طرفی رقم بزنیم.
بی‌طرفی رو رقم بزنیم. بفرمایید.
یه مثال میزنم.
بله.
این مثال خیلی کمک کننده است. ببینید خانم هاشمی، گفتگو کردن دقیقا مثل استفاده از آب میمونه. بستگی داره به هدفت. یه موقع از شما یه لیوان آبو پای گلدونتون میریزید به خاطر اینکه گلتون شاداب بشه، با تراوت بشه.
بله.
یه موقع از یه لیوان آبو مینوشید به خاطر اینکه تشنگیتون رو اطفا کنید. یه موقع از یه لیوان آبو میریزید تو رادیاتور ماشینتون به خاطر اینکه موتور ماشینتون خوب کار کنه. هر سه تا استفاده مطلوب از آبه. یه موقع از یه لیوان آب، دو تا لیوان آب، 10 تا لیوان آب استفاده می‌کنی به خاطر اینکه یه کثیفی، یه زائده‌ای از دستت جدا کنی.
بله.
همش استفاده از آبه، اما استفاده های متفاوت. گفتگو کردن دقیقا مثل آبه، جاهای متفاوت، مثل استفاده از آب، جاهای متفاوت، کارایای متفاوت داره. و لذا واقعا متاسفم برای آدم هایی که برای این گفتگو کردن ارزشی قائل نیستن. دقیقا مثل آدمی میمونه که برای آب ارزش قائل نیست. خیلی فکر کردم تا بتونم اهمیت گفتگو برای آدم ها جا بندازم. خدا کنه این مثال به کام دل مخاطبامون نشسته باشه و ازش بتونن استفاده کنن. واقعا دنیا دنیا نکته منفی رو ما میتونیم با گفتگو مدیریت کنیم، به شرطی که اصولش رو بلد باشیم. همونطوری که اصول استفاده از آب برای نوشیدن و اطفای تشنگی فرق میکنه با اصول استفاده از آب برای استفاده تو رادیاتور، استفاده از گفتگو برای اهداف متفاوت هم اصول متفاوت داره. برای اینکه بتونیم تفاهم رو ایجاد کنیم،
بله،
باید از گفتگو به چهار قواره استفاده کنیم. یک، همه با هم حرف بزنیم. تک گفتن، یه نفر حرف بزنه بقیه گوش بدن، یه نفر از بالا به پایین دستور بده، هیچ تفاهمی و بین دو نفر رقم نمیزنه. حتی اگر اون آدمی که داره حرف میزنه کاملا مهربانانه و در اوج رعایت اصول منطقی حرف بزنه، اصلا و ابدا متکلم وحده تفاهم ایجاد نمیکنه. یه نفر حرف بزنه، تفاهم در یک گفتگوی میان فردی رقم میخوره. من یه چیزی بگم، طرف مقابلم یه چیزی بگه، حالا این یه چیزی گفتنه کلی نکته داره که بهش میپرده.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم. میتونم اینطوری بگم که ما در خصوص تفاهم داریم صحبت میکنیم، خب، که برای رسیدن به تفاهم باید
بی‌طرف باشیم،
بی‌طرفانه گفتگو کنیم و آفرین. الان هم داریم تکنیک های گفتگو رو مرور میکنیم، پس با ما باشید.
وجود خود را فراتر از آنچه که هست درک کنید. آبی روشن به آرامش خانواده می‌اندیشد.
خب آقای دکتر، همچنان در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خب پس قرار شد در بستر گفتگو با استفاده از ابزاری به نام گفتگو بی‌طرفی رو رقم بزنیم.
بله.
اولین قدم این بود که گفتگو رو به صورت گروهی تجربه کنیم. حالا اگر بخوایم یه گفتگو گروهی تجربه کنیم، میتونیم فعل بداهه یه نفر شروع کنه گفتگو کردن؟ نه، باید آمادگی ذهنی برای اعضایی که میخوایم بینشون تفاهم و بالا ببریم وجود داشته باشه. باید من مرد بدونم مثلا ساعت 8 شب امشب تا 9 شب با اعضای خانوادم میشینم در کنار صرف مثلا میوه، میگه میخندیم و گفتگو میکنیم. پس یکی از خصوصیت‌های مهم گفتگوی جمعی اینه که باید از قبل تعیین شده باشه. نکته دوم جمعی بودنش اینه که در کنار گفتگو باید یک محوری از تلذذ، یه حس خوب، یک موقعیت مطلوب رقم بخوره، مثل خوردن یه چیزی، یه موضوع دوست داشتنی.
بله.
یه ذره جلوگاه‌های کلامی جذاب، یه ذره طنازی‌های آنچنانی، یه ذره فکاهی گفتگویی و غیره و غیره. یعنی من احساس نکنم دارم میرم توی رینگی که 4 نفر میخوان بیافتن به جون من، هرچی بلدن رو من پیاده کنن. نه، من قراره برم 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت حرف بزنم، حال دلم خوب بشه.
بله.
پس نباید برای اون گفتگو احساس خطر داشته باشم. پس قدم اول، جمعی حرف بزنیم با رعایت 2 تا نکته. از قبل تعیین کنیم. 2، برای خوب حالی سازی تو دل گفتگو تدبیری اندیشیده باشیم.
این درسته.
لایه دوم، فرصت گفتگو انقدر باید مبسوط باشه تا آرامش بر گفتگو حاکم باشه. خیلی موقعا من مرد، من بچه، من همسر یه زبان بدنی میگیرم، یه اخم و تخمی میکنم، یه عکس العملای کلامی آزاردهندهی منعکس میکنم که طرف مقابل از ادامه دادن حرفاش صرف نظر میکنه، چون احساس ناامنی و استراب میکنه.
بله.
گفتگویی که قراره بی طرف باشه باید گفتگو آزاد باشه، طرف احساس خطر نکنه، هرچند که داره نکته منفی میگه. من باید انقدر شرح صد داشته باشم تا بتونم اینو بپذیرم. گفتنش آسونه، انجام دادنش سخت.
واقعا هم سخته آقای دکتر.
به خاطر این اولش گفتم اگه 20% بی‌طرفی داریم باید تلاش کنیم بکنیمش 21%، یعنی باید زحمت بکشیم. اما واقعا اگه 20% بی‌طرفی مینو بکنیم 21%، به اندازه همین 1% رشد، دنیا آرامش بیشتری رو تجربه میکنیم. پس دومین نکته اینه، تو گفتگوی جمعی اصلا و ابدا نباید احساس استراب ایجاد کنیم. مثلا بچه 10 ساله من داره یه حرفی میزنه.
بله.
مثال عرض میکنم، من پسر 10 ساله یا دختر 10 ساله ای ندارم، مثال عرض میکنم، من بابا نباید یه جوری قرولون کنم که تو دل گفتگو به زیر مجموعه بی‌طرفی حالا اون موقع تربیتش کنم. مثلا داره یه حرفی میزنه که کنایه است، اصلا بی‌تربیتیه.
بله.
اصلا موادی آداب رعایت نمیکنه. یه دفعه برگردم، پسرم چه حرفیه، سری از خواهرت عذرخواهی کن، سری از مادرت عذرخواهی، این دیگه نمیشه گفتگویی که بخوای بی‌طرفی ایجاد کنی، چون داری ارزش یابی ایجاد میکنی،
ارزش گذاری میکنی.
آفرین. پس نکته دوم چیه؟ چه عاملی باعث میشه اضطراب تو گفتگو به وجود بیاد؟ قضاوت.
خب من... مثلا شما دارید یه موضوعی رو برای من میگید، من به عنوان یه آدم بی‌طرف دارم میشنوم، بعد خب... میگم خب تو اشتباه کردی، این خب... کارت رو یه رفتار زشت بوده و طرف مقابل حق داشته که ناراحت بشه.
قضاوت کردین. گفتگوی ما بی‌طرفی ایجاد نمیکنه.
خب این مثلا اگر منطقیش هم همین باشه چی؟
به خاطر همینه که میگم خیلی موقع ها منطق باعث ایجاد قضاوت میشه و نمیتونه بی‌طرفی رقم بزنه.
یعنی واقعیت رو نباید بگیم؟
تو دل گفتگوی بی‌طرف نه. ببین ما میخوایم، آره ما میخوایم تو دل گفتگوی بی‌طرفانه فقط به طرف مقابل اینو بفهمونیم، فلانی هر چند حرفات شاید برای من قابل قبول نیست، اما انقدر تو برای من معتبری که من به خودم اجازه میدم و این فرصت رو به تو میدم که تو همه ی حرفاتو در اوج آرامش بزنی. این هدف رو داریم دنبال میکنیم.
پس بی‌طرفانه نمیشه آقای دکتر، ما فقط میخواییم که شنونده باشیم.
نه، لایه اول و دومش شنوندگیه، حالا بقیهش رو گوش بدی.
آها، پس لایه اولش درست گفتیم، فقط شنونده.
بله. بی‌طرفی زمانی شکل میگیره که طرف مقابل وقتی همه ی حرفاشو زد از طرف من احساس خطر نکنه.
درست.
چجوری؟ حالا من یک جمعی تشکیل دادم که از قبل اعلام کردم تو دل گفتگوام خوب حالی سازی دارم رقم میزنم.
بله.
همه حرفام با توجه به اینکه قضاوتی وجود نداره داره در آرامش و بدون استراب بیان میشه.
بله.
حالا از کجا بفهمه که من حرفاشو فهمیدم و در تمام وجودم اثر گذاشته؟ ببینید یه موقع است من دارم بر اساس حرفای طرف مقابل یه تصمیم میگیرم، یه موقع است من میخوام به طرف مقابل بفهمونم که حرفای تو رو با جان دلم شنیدم. تو این موقعیت ما روانشناسا میگیم تمام جزئیاتی که شنیدی رو دستبندی کن دوباره بگو، بهش میگن تکنیک ساندویچ خریدن. خانم هاشمی، تا حالا شده برید یه فست فودی یا مثلا یه رستورانی بخوای یه منوی سفارش بدی؟ مثلا میگید که، مثال عرض میکنم،
بله،
یه پرس، حالا رستوران های کلی رو عرض میکنم، یه پرس جوجه کباب لطفاً، یه دونه بطری آب، یه دونه سالاد فصل، یه دونه مثلا ماست موسیر، مثال عرض میکنم. خب
بله.
بعد کسی که داره سفارش شما رو ثبت میکنه میگه خب پس یه پرس جوجه کباب، یه بطری آب، درسته؟ یه سالاد فصل، یه دونه ماست موسیر. نوشابه میل ندارید؟ دیدید اینا رو، این تجربه رو کردی؟
بله.
به این تکنیک میگن تکنیک سفارش دادن ساندویچ. چرا ما روانشناسا از این موقعیت استفاده میکنیم؟ به خاطر اینکه جز به جز چیزهایی که اون سفارش گیرنده شنیده دوباره برمیگردونه. از نظر علمی ثابت شده بزرگترین انرژی درک شدگی، خوب گوش بدید، بزرگترین انرژی درک شدگی زمانی رقم میخوره که من یقین کنم طرف مقابل تمام جزئیاتی که گفتم و فهمیده. ببینید یه تله ادراکی داریم ما اینجا، اینه که ما آدم ها فکر میکنیم اگه طرف مقابل فهمیده پس باید همراهی کنه دیگه، اگه همراهی کنه، اگه بپذیره، اگر تصمیمی بگیره که به قواره خواسته من باشه، یعنی من رو درک کرده. این غلطه، این یه تله ادراکیه. ادراک و درک و تفاهم زمانی شکل میگیره که فقط من یقین کنم طرف مقابل به تمام جزئیات اشراف پیدا کرده. حالا اگر تصمیمش یا سلیقش یا رویکردش با من متفاوته اشکال نداره، مهم اینه که من یقین پیدا کردم طرف مقابل من درک کرده.
یعنی آموزش ساندویچی هر چی ما گفتیم و
طرف
فهمیده.
مقابل برگردونه. خب پس تو لایه سوم تو گفتگو ما میگیم اعضای خانواده محترمی که میخواید تفاهم و درک میان فردیتون رو بالا ببرید، از تکنیک سفارش دادن ساندویچ استفاده کنید و به جزئیاتی که داره طرف مقابل میگه در دستبندی های جدید، مثلا خوب گوش بدید، من دوباره اون تکنیک رو میگم به خاطر اینکه قشنگ برای شنونده همون جا بیفته. شما دارید سفارش میدید، بعد یه همراهی دارید، خب یه دفعه همراهتون به شما میگه که میشه یه دونه جوجه کبابم برای من سفارش بدی؟ بعد شما به سفارش گیرنده میگید که ببخشید یه دونه دیگه جوجه کباب میشه ثبت کنید؟ بعد اون طرف مقابل سفارش رو اینطوری میخونه، خب پس شد دو تا جوجه کباب، یه دونه بطری آب، یه دونه سالاد فصل، یه دونه ماست موسیر. ببین میاد دستبندی جدید رو ارائه میده، نمیگه یه جوجه کباب، یه بطری، یه سالاد فصل، یه ماسموسیر، یه جوجه کباب دیگه. اینطوری نمیگه، درسته؟ پس ما دسته‌بندی که از جزئیات طرف مقابل میکنیم و استقلال و خصوصیت‌های رأی خودمون رو توش اعمال میکنیم. اینه که طرف مقابل میگه او چه طرف مقابل من هوشیاره، چه قشنگ حرفای من رو دسته‌بندی کرد. من اومدم گفتم از این حرف و از این حرف و از این حرف ناراحت شدم، این همه این ناراحت شدگی‌ها توی دسته بیان کرد. من گفتم از این موضوع، از این موضوع، از این موضوع مثلا غمگین شدم. اینو دسته‌بندی باید جدید باشه بر اساس جزئیات اگر میخواد قدرت درک رو بالا ببره. و نکته آخر، گفتن فکرهای خودم.
بله.
و جزئیات خودم. یکی از بزرگترین بحران‌ها خانم هاشمی تو خانواده، خدایی که من شما رو آفریده قسم یاد میکنم خانم هاشمی، اگر خانواده ها همین یه دونه نکته که الان من میگم و رعایت کنن،
بله،
تکانش میان فردی به یک چهارم تقلیل پیدا میکنه. 75، اینی که دارم میگم پژوهشه، چیزی نزدیک به 75% از مشکلات میان فردی تو خانواده ها ریشه در گفتن یه نفر و سکوت معنادار یه نفر دیگه است. یکی یه چیزی میگه، تمام جزئیات یک مسئله رو مطرح میکنه، اون یکی فقط نگاه میکنه، انگار نه انگار، انگار داری با دیوار صحبت میکنی.
معمولا هم خانوما میگن آقایون هیچ عکس العملی معمولا نه.
آره،
همیشه.
آره. و این متاسفانه
و بیشتر طرفی که بچه‌ها
میگن
عصبی میشه.
آفرین. یا بچه‌ها میگن بابا مامانا سکوت میکنن، یا بابا مامانا میگن بچه نگاه میکنه و میره تو اتاق درو محکم میبنده. از نظر علمی ثابت شده 75% از جلوه‌گری تفاهم میان دو نفر زمانی شکل میگیره که اگه قراره راجع به یه چیزی صحبت کنن، هر دوتاشون تو اون گفتگو به قواره بدون استراب در بالاترین جزئیات ممکن حرف بزنن. پس اگه قراره تفاهم بین من و همسرم شکل بگیره، اگر شرایطی رو مهیا میکنم برای اون که بدون استراب، که یقین میکنه من قضاوت نمیکنم، حرف میزنه و من تمام جزئیاتی که گفته رو شنیدم و دستبندی کردم و بهش پس دادم، اونم به خودش زحمت بده که حرفای منو بشنوه.
بله.
اینطوری میشه که تفاهم بین من و ایشون رشد میکنه. پس خلاصه عرایزم، تو دل بی‌طرفی ما میتونیم تفاهم ایجاد کنیم.
بله.
چه جوری بی‌طرفی رقم بزنیم؟ باید 4 تا لایه کارو رعایت کنیم. هر 4 تاش راجع به حرف زدنه. 1، زمانی مشخص کنیم برای گفتگو که از قبل تعیین شده باشه و حال دلمون تو اون گفتگو خوب باشه.
بله.
2، هر کسی حرف بزنه به مقداری که میخواد بدون استراب. 3، جزئیات در حد بالاترین مقدار هوشیارانه دسته‌بندی بشه و بیان بشه. 4، کسی نباشه که حرف نزنه و سکوت کنه و تماشاچی باشه. اینطوری میتونیم ادعا کنیم که یک بی‌طرفی مطلوب رو رقم زدیم و صد البته بی‌طرفی مطلوب تفاهم رو رشد میده.
خیلی هم عالی. اونایی که سکوت میکنن میگن ما که چیزی نگفتیم تو اینقدر عصبانی شدی. خیلی وقتا این سکوت ها از خیلی پرخاش هم ممکنه که عواقب بدتری داشته باشه. خیلی
مشکل دارم خانم هاشمی.
بله.
بگم.
بله.
میگن سکوت کلمه نداره، معنا داره.
دقیقاً معنا داره
واقعا.
همیشه هم علامت رضا نیست. خیلی متشکرم. من به اتفاق جناب آقای دکتر کاظم‌زاده، شما مخاطبین عزیز برنامه آبی روشن رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هر روزتون روشن‌تر از دیروزتون باشه، مخصوصا آبی خیلی روشن نصیب روزگار زندگیتون بشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا